أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما برادران و علمای حاضر در این محفل و همچنین به حضور طلاب و طالبات محترمین و محترمات در حوزه علمیه خراسان و همچنین طلاب و طالباتی که از طریق سایت مدرسه فقاهت بحث رو مشاهده می کنن به صورت زنده و برادران و خواهرانی که از سایر صفحات مجازی بحث رو ملاحظه می فرمایند، عرض ارادت می کنم محضر همه شما و از خدای عز و جل آرزومندم که در این روزهای رو به پایان نیمه اول ماه مبارک رمضان خداوند توفیق قبولی اعمال و طاعات و عبادات رو به همه ما و شما عنایت بفرماید. جلسه 21 از جلسات شرح نهج البلاغه امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. یا الله، خوش آمدید. با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت چهارم از نهج البلاغه رسیدیم. یا الله، چهارمین حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه رو امروز مورد گفتگو قرار خواهیم داد. سه حکمت رو در جلسات گذشته پشت سر نهادیم. حکمت چهارم همچنان در شناخت نقاط ضعف و قوت اخلاق اجتماعی انسانه. همچنان برخی از نقاطی رو به انسان معرفی می کند در حوزه اخلاق اجتماعی. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت 5 کلمه رو برای ما معرفی می‌فرمایند. حکمت چهارم متشکل از 5 کلمه قصار از مولاست. 5 کلمه رو می‌خوانیم. ابتداءً قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمودن مطابق نقل سید رضی رضوان الله تعالی علیه، فرمودن العجز و آفتون. این 5 کلمه، یک کلمه اولش از این 5 کلمه جنبه منفی از اخلاق اجتماعی، نقطه سلبی از رفتار انسان رو بیان می کند و 4 کلمه دیگر نقاط ارزشی از اخلاق انسان رو. یعنی یک کلمه یکی از خصلت‌های سلبیه و ذمیمه انسان هست و چهار کلمه هم جزء خصال و ارزش‌های انسان هست. اولین کلمه فرمودن العجز و آفتون، عجز بازماندگی، درماندگی، آفت است. ناتوانی آفت است، بیماری است، یک نوع آفتی است، آسیب است. دوم فرمودن و صبر و شجاعتون، صبر شجاعت است. خود این که انسان جرأت کند، قدرت پیدا کند، بتواند در مقابل موضوعات مختلف صبر کنه، جزع و فزع نکند. در مقابل موضوعات گوناگون انسان بایستد، صبر کند، خود این نوعی از شجاعته. اینی که انسان مصیبتی ببیند و بتواند در مقابل این مصیبت لب فرو بندد و یا شکر خدا رو بگوید یا لااقل شکایت به درگاه خدا نکند، خود این نوعی شجاعت است. سوم فرمودن و زهد و ثروتون، زهد و دل نبستن به امور دنیایی، خود این ثروتی است، داراییه. اینه که انسان بتواند با وجود این که دنیا خودنمایی می کند، دنیا خودش رو زینت کرده، آرایش کرده برای انسان، اما انسان بتواند رویگردانی کنه از این دنیا، یا به عبارتی درستر وابسته به دنیا نشود، دلبسته به دنیا نشود. این خودش نوعی ثروته، یعنی یه سرمایه‌ای در وجود انسان است که میتواند از سرمایه دنیا بگذرد. اون کسی که به ثروت دنیا دل میبندد معلومه در خود ثروتی نداره، یعنی فقیر است که به ثروت دنیا دل میبندد. اون کسی که از ثروت دنیا باش زاهدانه برخورد میکنه معلومه در خود ثروتی قیمتی تر دارد، ثروت قیمتی تری و ارزشمندتری دارد. لذا فرمود و زهد و ثروتون. و چهارم فرمود و الورع و جنتون، ورع تقوا، که ورع مرحله بالاتر از تقوا هم هست. یا الله خوش آمدید. مرحله بالاتر از تقوا هم هست. فرمود ورع جنت است. ورع یک سپری است، ورع یک درعی است برای انسان. ورع و تقوا گفتن یک روحیه خودنگهداری است، خودمراقبتی است. انسان بتواند خودش رو مراقبت کنه در مقابل آسیب‌ها و آفت‌ها. خب اگر انسان این تقوا رو پیدا کرد، ورع رو پیدا کرد، یعنی در حقیقت یک سپری برای خودش ایجاد کرده که شیطان، که گناه، که آفت‌ها و آسیب‌ها نمی‌تواند در این سپر نفوذ کند. شمشیر شیطان به این سپر تقوای او نفوذ نمی‌کند. لذا فرمود و الورع و جنتون. پنجم فرمود و نعم القرین و الرضا، فرمود چه خوب همنشینیست برای انسان رضایت به قضا و قدر الهی. اگر انسان راضی باشه، بتونه خودش رو راضی کند که رضایت بدهد به قضا و قدر خدا، بگه آنچه خدا برای من میپسندد من به همون راضیم. خود این نکته مقام سختی است، این نکته مقام بسیار سختی است، مقام بسیار ارزشمنده، اما سخت هم هست. که انسان رضایت بده به این که آقا اونی که خدا پسندید من هم همونو قبول دارم. این زیاده طلبی ها، این تلاش های فراوان، ولو این تلاش ها از راه حلال هم باشه، ولو از راه حلال، نه از راه حلام، نه از راه حرام، از راه حلال هم باشه، زیاده طلبی ها، تکاثر، زیاده خواهی، دنبال زیاده طلبی ولو داشتن حلال، این در حقیقت یه بخشش منافات با اون رضای به قضا و قدر خدا دارد. لذا فرمود اگه کسی به اینجا برسه این نعم القرین است، یه همنشین خوب پیدا کرده. انسان اگر بتواند همنشین خوب پیدا کنه، یا الله همنشین خوب پیدا کند در زندگی در دنیا، خیلی احساس خوشبختی میکنه. خب این پنج کلمه ایست که امیر مؤمنان در این حکمت چهارم از نهج البلاغه که سرهم سید رضی جمع‌آوری کرده، در این حکمت چهارم برای ما بیان فرمودن و به ارمغان گذاشتن. مطابق رسمی که بنا گذاشتیم قرار شد این حکمت‌ها، در این حکمت‌ها کلمات مولا رو یک به یک درش تأمل کنیم، به طور مستقل نگاه کنیم. هر کلمه ای از کلمات مولا رو در این حکمتی که حکمت‌هایی که بهش میرسیم به طور مستقل، ولو کلمات رو امام در یک مجموعه برای ما آورده، یا اینی که سید رضی اینها رو در کنار هم چیده کرده، چیدمانش مال سید رضی رضوان الله تعالی علیه است، با اون فصاحت و دیدگاه فصاحتی و بلاغتی که داشته آورده است، علی حال ما با یه نگاه استقلالی نگاه کنیم و کلمه کلمه امام رو درش دقیق بشیم و کلمه امام رو مورد دقت قرار بدیم، ببینیم چه درسی میتوانیم ازش بیاموزیم تا یاد بگیریم. مدرسه فرض کنیم نهج البلاغه رو، نهج البلاغه رو یک مدرسه ای تصور کنیم که از اون مدرسه بشود نکاتی آموخت، چون امام امیر مؤمنان اینها رو به عنوان درس‌های زندگی انسانیت بیان فرمودن و این درس هایی هم که ماها میخوانیم یا خوانده ایم یا میخوانیم در حوزه های علمیه، از درس های ادبیات و از کنم فصاحت و بلاغت و بعد میرسیم به فقه و اصول و همه این فلسفه و عرفان و همه اینا که میخوانیم، برای این است که در حقیقت بیایم در نتیجه کار به اونجا برسیم که آنچه خدای عزوجل در قرآن فرموده و آنچه اهل البیت در کلماتشون فرمودن رو بفهمیم. اونا همه مقدمه است برای اینکه به اینجا برسیم، این رو بفهمیم. فقه هم ماحصل برداشت از قرآن و از کلمات حضرات معصومین به ضمیمه ادله دیگری که میشود باز همون ادله برای فهم و رسیدن به در حقیقت مقصود مولا و مقصود شارع مقدس. خب دقت کنیم تو این کلمات امام. امام فرمود لذا یکی یک. امام علیه السلام امیر بیان در کلمه اول، امروز بخش اول، کلمه اول و در بخش اول فرمود العجز و آفتون. عجز آفته. بنابراین انسان عاجز انسان آفت زده است، انسان بیماری است، انسانی که یک آفتی در وجودش داره، انسانی که عاجز است. خب این جمله اول. طبق روندی که بیان می‌کردیم، اول سند این حکمت رو می‌گفتیم. حکمت امیرمؤمنان سندش کجاست؟ از کجا نقل شده؟ آیا منحصر به نهج البلاغه هست یا در جاهای دیگه هم نقل کردن؟ چون در حکمت سوم و همچنین قبلش حکمت دوم اشاره کردیم که اون سه کلمه در حکمت دوم که بیان شد به ضمیمه چهار کلمه در حکمت سوم و همچنین کلماتی که اینجا نقل شده، اینها جزء وصیت‌هایی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر بیان فرمودند، نه در اون عهدنامه مالک اشتر، بلکه در یک سفارش وصیتی که امام به مالک اشتر بیان فرمودند آمده. لذا مرحوم ابن شعبه حرانی از علمای دوره غیبت صغرا قرن چهارم در اونجا ایشون نقل کرده، مرحوم مجلسی هم نقل کرده، دیگران هم آوردن، سید رضی هم در نهج البلاغه جمع کرده. اونجا گفتیم دیگه دوباره آدرساشو نقل نمی کنیم. بخش دومی که بهش می پردازیم بخش واژه شناسی است در شرح حکمتهای امیر مؤمنان. این کلماتی که امام به کار برده نیازمند این است که معنای این کلمات رو بفهمیم، چون کلماتی که امام به کار برده گاهی یک معنای دقیقی دارد، اون معنا رو باید به دست آورد، مفهوم شناسی درستی کرد. اینجا امام فرمود العجز و آفتون. اولین واژه واژه عجز است. عجز یعنی چه؟ عجز رو معنا کنیم. آیا عجز همین مثلا ما تو خیابون میریم میبینیم یک کسی مثلا پای مبارکش آسیب دیده، یا الله اهلا و سهلا، پای مبارکش آسیب دیده، مثلا یه نقصی در پا داره، میگیم ایشون پایش عاجز است. یه کسی از ناحیه پا، یه کسی دستش، یه کسی چشمش، یه کسی مثلا عضوی از اعضای بدنش، میگیم عاجزه. یا آقایی رو ویلچر نشسته، میگیم عاجز است. یه کسی مثلا نمیتونه بایستد، میگیم عاجزه. آیا عجز همین است یا معنای دیگری دارد؟ یه تأملی توی این معنای عجز بکنیم، ببینیم لغت چطور معنا کرده، ببینیم مراد امام چه میشود. اول از لغت باید معنا کرد، بعد از کنم محضر شما کنار همین کلمات رو گذاشت تطبیق کنیم با کلام امام، ببینیم مقصود امام و مراد امام چه میتواند اینجا باشد. خب کلمه عجز رو لغویین اینچنین معنا کردن، من دو سه تا عبارت میخونم محضرتون. اولیش از راغب اصفهانی در مفردات، ایشان اینچنین نقل میکند، میگوید ول عجز اصله التأخر عن شيء. اصل در عجز عقب موندن از یک چیزی است، عقب افتادن از یک چیزی است، یعنی باز موندن از یک چیزی است. میخوام یه چیز انجام بدم، یه کاری، نمیتوانم، عقب میمانم. و حصوله عند عجز الامر، عجز اون وقتی حاصل میشود که من عاجز میشوم، اون تأخرم اون وقتی حاصل می شود که من از انجام اون کار باز می مانم. فهمودن اصلش اینه، اما بعدها این یه اصطلاح شد. فرمود با یه فاصله ای و صارف تعارف اسما للقصور عن فعل شی. فرمود بعدها در محاورات، در عرف، در گفتگوهای عامیانه و مردمی، در محاورات اینطور شده، این عجز اسم شده، عنوان شده است برای کوتاهی انسان، برای کم آمدن انسان از انجام یک کاری. اگر نتونه انجام بده میگه عاجز شدم از این کار انجام بدن، میگه من دیگه عاجز شدم از این. مثلا اگر کسی بچهش خیلی طوری باشه نتواند بچهش رو تربیت کنه، میگه من از تربیت این بچه عاجز شدم دیگه. اگر کسی از کنم محضر شما نتواند یه شاگرد مغازش رو درست مثلا نگه داره، میگه من از دست او دیگه عاجز شدم دیگه، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، دیگه کاری نمیتونم بکنم. اگر یه کاری رو نتوانه انجام بده، میگه من عاجز شدم. میفهمید این اسم و اطلاق شده برای اینه که کسی یه کار دیگه نتواند انجام بدهد. میگه و هو ضد القدره، عجز ضد قدرت است. شما یه وقت قدرت داری کار رو انجام بدی، این صندلی رو برداری جای دیگر بگذاری، یه وقت قدرت نداری. شما قدرت داری بیسی، یک بار قدرت نداری. اون وقت که قدرت نداری بیسی، شما از ایستادن عاجزی. اون وقت که قدرت داری برای ایستادن قادری، قادر بر ایستادن یا عاجز از ایستادن. یا الله اهلا. خب این از کنم محضر شما که یک تعبیر درباره معنای عجز. التحقیق، جناب مصطفی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ایشان یه جور دیگه باز همون معنا میکنه. به عبارتشو میخونم برای اینکه مقداری واضح تر بشه. یه آیات قرآن رو میاره برای اینکه ما روشن تر بشیم بهش. میفرماید و تحقیق اینه که بعد از دیگه اقوال نقل میکنه، میگه ان الاصل الواحد فی الماده، اصل در این لغت از اینه، هو ما یقابل القدرت فی الجمله. فی الجمله میگه عجز مقابل قدرته، یعنی شما عاجزی یعنی قادر نیستی، نمیتوانی، ناتوانی در مقابل توانمند. بعد میگه فل عجز له مراتب، عجز مراتبی دارد. اینجوری نیست که یک بگیم آن قدرت یه جاست عجزم یه جا، نه، قدرت مراتبی دارد، عاجز بودنم مراتبی دارد. فل عجز له مراتب و بانتفاء القدرت على اي شيء كان، این عجز به سبب انتفاع قدرت بر هر چیزی حاصل می شود. شما قدرت نداری بیسی، می شوی عاجز از ایستادن. قدرت نداری بنشینی، میشی عاجز از نشستن. قدرت نداری مثلا عرض کنم که حتی در نشسته رکوع سجده بری باید دراز بکشی بخوابی، باز میشی عاجز از این امر. قدرت نداری پلک به هم بزنی، میشه عاجز از پلک به هم زدن. مثل نماز میگن آقا هر جور که میشود، میتونی بیستی بیست، نمیتونی بنشین، نمیتونی دراز بکش. یا اون آقا میگفت که آقا بدمم، گفت که بدم، گفت آقا خسته شدم بنشینم بدمم، گفت بنشین بدم، گفت آقا خسته شدم دراز بکشم، گفت تو بمیر و بدم. گفت انظور که هر جور که میتوانی. عجزش از کنم معذر شما که مراتبی دارد دیگه. حالا اون آقا دیگه عجزش به مردن رسیده بود. یا الله اهلا. از کنم معذر و فی ای مقدار یتحقق مفهوم العجز، در هر مقداری، فهمو، در هر مقداری که انسان عاجز بشود، یعنی قدرتش منتفی بشه، به همون مقدارم عجزش تحقق پیدا میکنه، همون که در قدرتم همینطور است. لذا فهمود که این در مقابل قدرت عجز. اما تأمل بکنید، دقت بفرمایید، عجز در مقابل قدرت است. ضعف در مقابل چیه؟ ضعف در مقابل قوت است. ضعف در مقابل قوت است، عجز در مقابل قدرت. بعد فرمودن بر این که لذا قدرت همیشه آرام آرام قدرت انسان کم می شود، قدرت انسان کم می شود، آرام آرام کم می شود. هرچه آرام آرام کم می شود، انسان رو به عجز می رود. لذا وقتی که آدم آرام آرام قدرتش کم شد، به مرحله پیری رسید، ناتوانی رسید، به این انسان مردش میگن عجوز، به زنش میگن عجوزه. وقتی که قدرتش آرام آرام کم شد، توانش کم شد، یا الله اهلا، علیکم السلام و رحمت الله، قدرتش کم شد، توانش کم شد، رسید به سن پیری، به مرد میگن عجوز است، چون عاجز شده از حد جوانیش. به زن میگن چی؟ میگن عجوزه. اتفاقا به ریشه درخت هم میگن همینطور. ریشه درخت که منشأ تغذی است و تغذیه شاخ و برگ درخته، میگن این ریشه درخت وقتی که پیر میشود،
این ریشه درخت دیگه اون همون اطلاق عجوز و عجوزه برش میشه، میگن او عاجز میشود از کشیدن مواد غذایی به قدر کافی برای درختان. این در وجود انسان هم هست. انسلزا میگن انسان وقتی برای فرزندآوری انسان یه سن متعارفی وجود داره، برای فرزندآوری انسان یه سن متعارفی وجود داره، امکان داره استثناء وجود دارد، ولی در سن متعارف ژن پیری در بچه اثر داره. امیر مؤمنان علی علیه السلام میگن که در زمان در قضاوت های امیر المؤمنین هست، این فرمان بر این که در زمان امیر المؤمنین دو نفر سر یک بچه دعوا داشتن که این بچه بچه کیه، یا آقای جوان بود یا آقای پیر بود. اون میگو پیر من، میگو بچه منه، اون جوانم میگو بچه منه. امیر مؤمنان از کنم محضرشون وقتی به اینا رسید مراجعه کردن به امیر مؤمنین، امیر مؤمنین گفت که برید هفشت این بچه های محل رو جمع کنید. جمع کردن این بچه رو، گفت بچه رو بلند شو برو این بچه ها بازی کن. رفت با این بچه ها بازی کرد. این دو تا پدرم، دو نفری هم که ادعا داشتن مدعی اینجا نشستن. امیر مؤمنین بلند شد رفت کنار بچه ها، جمعشون کرد گفت بشینید. همه نشستن، گفت بلند شید. همه بلند شدن، این یه بچه دست گذاشت زمین و یا علی بلند شد، گفت این بچه اون پیرمرده است. گفت این بچه که از بچگی دست گذاشت زمین بلند شد، این ژن پیری درش اثر گذاشته. گفت این بچه بچه پیریه، پیرمرده است، یعنی این اثر دارد، این حتی در فرزندآوری اثر داره. همون طور که از کنم محضر شما ریشه درخت وقتی پیر می شود قدرت رساندن قضا به قدر کافی رو نداره، این از کنم محضر شما لذا تعجب وجود دارد تو این موضوع که چطور می شود. لذا حضرت ابراهیم وقتی که همسرش همینطور تعجب کرد در اون قضیه که گفت یا ویلتا الد و انا عجوز و امرأتی آخر، در قضیه حضرت ابراهیم و همسرش وجود داشت. خب این عجز تو این قسمت از کنم محضر شما هست. و باز در بعضی از کارها گاهی از انسان قدرتش رو دارد اما فهمش رو ندارد. گاهی فهم انسان عاجز می شود، گاهی فهم انسان، لذا عجز مفهوم واسعی داره، وسیعی دارد. گاهی قدرتوان داره، زور داره، اما فهم ندارد. آیا به او می شود گفت عاجز؟ بله. میگه فهم من عاجزه. میگن آقا عقل من قاصر، از این نمی رسد دیگه. او از جهت فکری عاجز است. قرآن به این مسئله اشاره کرده در قضیه هابیل و قابیل. وقتی که قابیل از کنم محضر شما سبب کشته شدن هابیل شد و هابیل کشته شد، بعد در متحیر موند برای اینکه جنازه رو دستش موند. اول بارم بود قتل رخ داد، قتل نفس اول بار اون زمان رخ داد، چه کند؟ بعد اون ماجرای آمدن اون کلاغ، اون غراب و کلاغ آمد. قرآن وقتی نقل میکنه میگه یا ویلتا وقتی آمد اونجا و اون حالا یا تکه های از اون باقی مانده شکار خودش رو یا خود جنازه کلاغ رو دفن کرد حسب آنچه وارد شده، گفت یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، آیا من عاجز شدم مثل این غراب باشم؟ زورش کم که نشده بود، فکرش به اونجا نرسیده بود، بلد نبود. لذا عجز فکری هم از کنم محضر شما وجود دارد. لذا این معنا معنای وسیعی دارد. خب بنابراین عجز معنای ناتوانی است و معنایش هم معنای وسیعی است با توجه به این معنای لغوی که بیان کردیم. یک معنای وسیعی هم در فرهنگ اسلام دارد، هم در فرهنگ نهج البلاغه و قرآن دارد. معنای عام نمیتونیم در یک محدوده زیق و محدودی محدودش کنیم، منحصرش کنیم، باید معنای وسیعی در اینجا براش قرار بدیم. خب تأمل کنید، بازی دقتی بکنیم. امیر مؤمنان چه فرمودن؟ فرمودن العجز آفتون، عجز آفت است. عجز یعنی ناتوان بودن. خب وقتی که ما دقت میکنیم عجز معنای وسیعی دارد. یک معناش این است که انسان در برابر خدایش احساس عجز و ناتوانی میکنه. خب ما در برابر قدرت خدایمون عاجزیم، ناتوانیم. آیا عاجز بودن در برابر خدای عزوجل هم آفت است؟ اینکه آفت نیست. اظهار عجز در برابر خدای عزوجل که عین بندگی است، عین بندگی است، چون بندگی رو عبودیت رو گفتن اظهار و تذلل، عبادت رو گفتن غایت و تذلل. عبادت و عبودیت فرقش در اینه، عبودیت اظهار تذلل است، اما عبادت نهایت تذلل است. لذا گفتن نهایت تذلل لا یستحقها الا من له غایت الافضال. گفتن کسی استحقاق غایت التذلل یعنی عبادت رو ندارد مگر کسی که نهایت افضال از او باشد، اونی که بالاترین مرحله افضال از اوست که خدای عزوجل، او مستحق عبادته. لذا گفتن لا تعبدوا الا ایاه، گفتن خدا رو عبادت، کسی رو عبادت نکنه الا خدای عزوجل. خب چرا پس اینجا امیر المؤمنین فرمود العجز آفتون؟ آیا میتونیم همین معنای وسیع با این وسعت فراوان رو در کلام امیر مؤمنان قرار بدیم؟ قطعا اینطور نیست. بنابراین معنای عجز در قرآن معنای وسیعی است، اما اون عجز مذمومی که در کلام امیر مؤمنان هست، عجز مذموم عجزی نیست که در برابر خدای عزوجل باشه. اظهار عجز در برابر خدای عزوجل عجز ممدوح است و ستودنی است. اتفاقا خدای عزوجل هم عجز ما رو به رخ ما کشیده. در قرآن کریم عجز ما رو به رخ ما کشیده، گفته شما بدونید که عاجزید در برابر قدرت من، شما توانایی ندارید. وقتی فکر نکنید شما خیلی قدرتمندید، به بازوتون نگاه کنید مثلا، به قدرت فکرتون نگاه کنید. وقتی منشینیم مثلا مطالعه میکنیم، یک جمله‌ای رو میفهمیم، یک معادله‌ای رو حل میکنیم، اینقدر باورمون میشه که ما همه قدرت‌ها از ماست، همه توانایی از ماست، فکر میکنیم علامه دهریم، همه دانش‌ها در وجود ماست. نه، اینطور نیست. آنچه که مهم هست اینه که انسان به عجز خودش پی ببره. لذا فرمودن که این که در قرآن دارد که انما یخشى الله من عباده العلماء، او خشیت برای این است که هرچه انسان علمش بیشتر می شود باید خدا ترسیش بیشتر بشود. معرفت الله باید سبب خشیت الله بشه، یعنی سبب این بشه که انسان توجه بکنه، بگه آقا من هرچه دارم از خدا دارم، هر چطورم از سوی خدای عزوجل دارم. گاهی از اوقات اگه انسان یه لحظه به ذهنش نکته‌ای بیاد که من کجا هستم، مرحوم خاطره نقل بکنم، مرحوم آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیه که مرد بزرگی بود و من مدتی شاگردی ایشان رو کرده بودم در تفسیر قرآن، ایشان از کنم محضر شما که خودش نقل می‌فرمودن برای من، نقل برای ما در سری کلاسی نقل فرمودن، نه خصوصی برای من. ایشون می‌فرمودن که یه وقتی من در یک جلسه قرآنی دعوت شدم، در جلسه قرآن بچه‌ها بود، بچه‌های کوچیکی نشسته بودن قرآن می‌خوندن، منم دعوت کردن اونجا و میگفت که من نشستم در اونجا و بعد از کنم محضر شما که در اونجا که نشستم دعوت شدم برای خوندن قرآن، برای خوندن قرآن. گفتن آقا شما هم چند جمله قرآن بخونید. یه لحظه به ذهنم آمد که آقا من کنار این بچه ها، این بچه های کوچیک، من حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، حافظ بخشی از صحیفه سجادیه، من کنار اینها قرآن بخونم. یه لحظه به ذهنم آمد
قرآن شروع کردم بخونم، دوبارم بگم بسم الله الرحمن الرحیم، گفتم بسم الله الرحیم، دوبار گفتم بسم الله الرحیم، یه لحظه متوجه شدم، گفتم فهمیدم از کجا خوردم. همین یک لحظه‌ای که به ذهن آمد که آقا تو یه کسی هستی کنار این بچه ها بنشینی قرآن بخونی، همونجا خدا این کلمه رحمانی که این همه در طول عمر با زبان جاری شده بود همین رو از زبانت برداشت. البته خیلی خوبه که آدم خدا آدم رو دوست داشته باشه، این بلا رو برسر آدم بیار، آدم بفهمد، آدم متوجه بشه. آدم گاهی از اوقات برخی از تلنگرها برای انسان بسیار مفیده. وقتی کسی در مکه نقل میکرد، که از دوستان من نقل میکرد، در مکه مکرمه گفت توی بعثه مقام معظم رهبری، مال سالیان قبل، شاید بیش از 15-16 سال پیش، فرمود که شاید 20 سال پیش، میگفت اون زمان در بعثه مقام معظم رهبری نشسته بودیم، یا آقای وارد شد در بعثه و سلام کرد، و در بعثه در مدینه نشسته بودیم، میگفت که در ایام عمره بود، رفتن مدینه، بعد میومدن مکه یک عده‌ای، گفتن که در مدینه در بعثه نشسته بودیم، یا آقای اومد وارد شد و سلام و گفت من سوالی دارم. مسئول بعثه نشسته بود و ما هم نشسته بودیم، گفت که آقا بفرمایید. سوال گفت آقا من چند روز الان اومدم مدینه، فردام دارم ما رو میبرم مکه، هنوز که هنوز من تو مسجد النبی حرم پیغمبر نرفتم. گفتن چطور آخه آدم میاد مدینه برای اینکه بره مسجد النبی؟ آدم اصلا میاد فلسفه مدینه آمدن اینه، بره مسجد النبی، بره بقی، بره زیارت. گفتن چه شده؟ ماجراشو نقل کرد، گفت که من وقتی آمدم اینجا، خب میرن اول بار هتل همراه روحانی کاروان، بعد آماده میشن زیارت اول و همراه روحانی کاروان میان جاها رو معرفی میکنه، بعدن دیگه خودشون میرن زیارت. میگم اولین بار سفر اولشم بود، اول بار آمد وارد، میگه آمدیم همراه کاروان وارد شدیم، معرفی کردن، از بیرون زیارتی خوندن، در پاشنه در حرم مسجد پیغمبر که خواستیم حالا از یکی از درها خواستیم وارد بشیم، جمعیت دوستان من دارم میرم، من که اومدم پا بذارم جلوی در، انگار یه عده‌ای دست، چند نفر دست گذاشتن به سینه من و هلم دادن به عقب. برگشتم عقب، دیدم کسی نیست، ترسیدم، دوباره خودم رو گرفتم، دوباره اومدم به هم جلو که از این دوستم عقب نمونم، دوباره تا نزدیک شدم همینطور دست به سینم گذاشتن، من و هلم دادن عقب. بار سوم ترسیدم، دیگه جرئت نکردم برم، بدنم لرزید، برگشت رفتم هتل موندم و تا به الان جرئت نکردم برم به سمت مسجد النبی. سر این مسئله چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت و یه جمله‌ای، و خلاصه یه کسی هم گفت که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ باید برگرده ببینی بیرون خانه چه کردی، چه کاره هستی. این دوست ما میگفت که من گفتم از اون مسئول به سه سوال اجازه گرفتم، گفتم اجازه میدید من درباره این آقا یه تحقیقی بکنم، ببینم این آقا چه کاره است، بررسی بکنم. اجازه دادن و بررسی کردم، به شرط این که حالا علنی نکنیم، نگیم به کسی، معرفی نکنیم کسی رو، اسم نبریم، حریم فرد رعایت بشه. میگه ما بررسی کردیم، دنبالش گرفتم، گفتم تو فلان هتل هست، رفتم فلان طبقه است. باشه که سوال کردیم آقا این فلانی اهل کجاست؟ گفتن اهل استان فارس و اهل مثلا شیرازه. بعد گفتن که گفتیم آقا این چه کاره است تو شیراز؟ این سوالایی کردیم، بعد معلوم شد گفتن ایشون آقا از بازاریان شیرازه، از افرادیه که اونجا تومن به تومن ربا میخورد. کسی که تومن به تومن ربا میخورده، آمده با پولش تا در پاشنه در مسجد النبی، راش ندادن تو مسجد النبی. نمیخوام بگم هیچ کس راه نمیدن، هیچ رباخوری تو مسجد النبی نمیره، نه، اما باز میخوام بگم اون خیلی آدم با توفیقی بوده که اینجا دست به سینه‌اش زدن که اگه متوجه بشه برگرده بره کار خودش رو حل کنه. یعنی تلنگری به گوشش زدن برگرده بره کار خودش رو حل کند.
مراقبت بکنه، کار خودش رو حل بکنه. لذا خدا اینجا به رخ ما کشیده عجز ما رو. کجا؟ در سوره قصص. در سوره قصص فرموده قل، پیغمبر به اینا بگو، ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن الى یوم القیامه. میگه پیغمبر بگو به اینا اگر ما شب رو برای همیشه قرار میدادیم، روز صبح نمیشد، روز نمیشد، اگر این کارو میکردیم، من اله غیر الله یعتیکم به ضیاء، کی غیر از خدا داشتید شما؟ چه خدایی داشتید؟ چه کسی بود بیاد برای شما نورانیت بیاورد؟ افلا تسمعون. میگه اگر ما این کارو نمیکردیم، چه کسی داشتی شما بیاد این کارو بکنه؟ شما عاجزید، یه شب رو نمیتونید صبح کنید. ما شما ادعای خدایی میکنید، ادعای قارونی و ادعای فرعونی میکنید، انا ربکم الاعلا سر میدید شما. عجز ما رو خدا به رخ ما کشیده است. خب این خدا رو به رخ ما کشیده، از این بیاییم پایینتر، امیر مؤمنان در نهج البلاغه هم به رخ ما کشیده، به ما فرموده است، خودش اعتراف کرده، برای ما هم بیان کرده که بدانیم ما عاجزیم. در سیره حضرات معصومین اعتراف به عجزمون نسبت به خدای عزوجل فراوان وجود دارد. در خطبه اول نهج البلاغه، در خطبه اول نهج البلاغه چند تا عجز اعتراف میکنیم. امیر مؤمنان اعتراف میکرد، میفرماره عرضه میدارد الحمدلله الذی، خطبه یکم میخونیم بعضی وقت بالای منبر، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. این عجزه دیگه. یا آقا ما عاجزیم از ستودن شما، از ستودن حمد خدا عاجزیم، ما نمیتونیم خدامون رو حمد کنیم. یعنی بندگان خدا، همه گویندگان، همه خطبا جمع بشن، نمیتوانن مدح خدا را بگوین، خدا را بستاین. بعد فرمود ولا یحصی نعماءه العادون، همه جمع بشن میتونن نعمت خدا رو بشمارن؟ نمیتونن. همه اونایی که با این جهازهای جدید جمع بشن میتوانن نعمتهای خدا رو بشمارن؟ نمیتوانن. یه وقتی دیگه هم کسی اومد پیش پیغمبر، پیش امیر مؤمنان سوال کرد، گفت آقا یا علی صف، سوال کرد گفت برای من توصیف کن، صف لی خلق رسول الله، همین مضمون حالا، برای من اخلاق پیغمبر رو توصیف کن. امیر مؤمنان در پاسخش اینطور بهش فرمود، به تعبیر من میخواد بهش بگه که بیا یه معامله کنیم با هم. یا الله، پیغمبر امیر مؤمنان در پاسخ این شخص این چنین فرمود، فرمود تو بیا نعمتهای خدا رو برای من بشمار، من اخلاق پیغمبر رو برای تو معرفی کنم. نعمتهای خدا رو تو بشمار، من اخلاق پیغمبر برای معرفی کنم. این آقا شاید مثلا به تعبیر من خود ناراحتم شده باشه، گفته علی جان نمیخوای جوابم بدی، چرا دنبال نخودسیا میفرستی منو؟ نعمتهای خدا رو که نمیشه شمرد. امیر مؤمنان اینجا مچش رو گرفت، فرمود نعمتهای دنیایی خدا رو که تو نمیتوانی بشموری، خود خدا فرموده این کمه، این نعمتهای خدا اندک است. در قرآن تصریح فرموده که اینها اندک است و قلیله، اما از من علی توقع داری اخلاق پیغمبر که خدا در قرآن تصریح کرده و انک لعلا بگو آیشو انک لعلا خلق عظیم، و تو بر یک اخلاق با عظمتی قرار داری، پایی اخلاقت اخلاق با عظمته، اخلاق پیغمبر رو با عظمت شمرده، تو میخوای من اخلاق با عظمت پیغمبر رو در یک جلسه برای تو بیان بکنم؟ اما تو نعمت خدا رو که خدا فرموده است که نعمتش قلیله، تو نمیتوانی بیان کنی. سوم فرمود ولا یؤدی حقه المجتهدون، فرمود همه ما عاجزیم از اینکه ادا کنیم حق خدا رو، هیچ کس نمیتونه حق خدا رو ادا کند. چهارم الذی لا یدرکه بعد الهمم، فرمود هیچ کس نمیتواند ذات خدا رو درک کند، عاجزن. ولا یناله غوث الفتن الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود الی آخر موارد که عدد زیادی از این که از تعریف خدا عاجزیم، از شناخت خدا عاجزیم، از اوصاف شناخت خدا عاجزیم. خلاصه این که این اعتراف به عجز هم در کلام امیر مؤمنان هست، هم در قرآن به رخ ما کشیده شده عجز ما. اون چه در کلام امیر مؤمنان هست که العجز آفتون، غیر از عجز انسان در برابر خداست. عجز انسان در برابر انسان است، عجز انسان در برابر انسان در موضوعات مسائل دنیایی است، مسائل نیازهای دنیا و قدرت‌های دنیا، مسائلی که در برابر مخلوقات وجود داره. البته اینجا در غیر خدا خودش معنای وسیعی دارد. در غیر از خدا، خدا رو استثناء بکنیم، اینجا عجز مسائل متعددی، عجز علمی، عجز فکری، عجز اقتصادی، عجز فرهنگی، همه اینها مسائل متعددی وجود داره که شارحان نهج البلاغه هم مفصل بهش فرمودن، اشاره کردن، روایات هم دارد که حالا اگر خدا توفیق بده در جلسه آینده به بعضی از موارد و نمونه هاش انشاءالله اشاره میکنیم و این که حالا راه درمان عجز چیست و چه تکلیفی داریم در جلسه آینده انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. خدایا همه ما رو به وظائفمون در این دنیا بر طبق آنچه که حضرات معصومین و قرآن کریم برای ما بیان می فرمایند آشنا بفرما. خدایا پروردگارا توفیق عبادت و بندگی را به همه ما عنایت فرما. خدایا راه گناه را بر سر راه زندگی ما مسدود بفرما. لحظه ای آنی کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا تعجیل در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله العظم قرار بفرما. سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار. خدایا رزمندگان اسلام در محور مقاومت فی کل مکان نصرت و پیروزی عنایتشون بفرما. نسلن در نسل ما محب علی و اولاد علی قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.